صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشنتر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، خیلی خوشحالیم که میتونیم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند با شما عزیزان همراه باشیم. در این برنامه به بررسی دوم قرنتیان خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشیم.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید
حق جویان عزیز. در دوم قرنتیان 6 قسمت عمده وجود داره که همگی به موضوع جفا می پردازند. اولین اونها رنج‌های پولس به رنج‌های مسیح ارتباط داده میشه. در فصل 1 آیات 3 تا 11. تأکید پولس در اول قرنتیان بر صلیب مسیح بود. این تأکید در دوم قرنتیان معطوف به صلیب مسیحیان هست. چنین تأکیدی برای اون که پولس به درستی از خدمت خودش دفاع کرده باشه بسیار ضروری هست. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 1 آیات 3 تا 11 این گونه می‌فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی ما تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح می افزاید. اما خواه زحمت کشیم این است که برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما می بینیم. و امید ما برای شما استوار می شود، زیرا می دانیم که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهید بود. زیرا ای برادران، نمی خواهیم شما بی خبر باشید از تنگی که در آسیا به ما عارض گردید، که بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، به حدی که از جان هم مایوس شدیم. لیکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند، که ما را از چنین موت رهانید و می رهاند، و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید. و شما نیز به دعا در حق ما اعانت می کنید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیار به ما رسید، شکرگزاری هم به جهت ما از بسیاری به جا آورده شود. آمین. شنوندگان عزیز، ما خیلی راحت ممکن هست پولس رو ابر مسیحی تصور کنیم، توانا و مستعد که قادر هست در یک جهت از فراز ساختمان‌های بلند بپره، قهرمان ایمانی که هیچ یک از ما مسیحیان عادی هرگز به گرد پای او هم نمیرسیم. به آسونی میتونیم اون رو قهرمان پیروزی تجسم کنیم که مشکلات رو یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر میگذاره و هر روز بر جلالش افزوده میشه. اما این پولسی نیست که در عهد جدید میبینیم. گذشته از این فخر فروشی وجهه مشخصه مخالفان پولس بود. نه خود پولس. پولس وقتی میخواد نشون بده که پیرو مسیح هست به پیروزی ها و دستاوردهاش استناد نمی کنه. اون وقتی میخواد ثابت کنه که به راستی رسول و فرستاده خداست به تعداد کلیساهایی که تأسیس کرده یا افرادی که به سوی خدا هدایتشون کرده و تعمیدشون داده استناد نمی کنه. همونطور که قبلا اشاره شد پس از اون که پولس قرنتس رو ترک میکنه معلمین دیگری یا از سایر جاها وارد این شهر شدند و یا از بین کلیساهای خود این شهر سر برآوردند. پولس این معلمین رو بزرگترین رسولان یا بزرگ رسول لقب میده. اونها شیوه پولس و دیدگاه‌های الهیاتی اون رو به باد تمسخر می‌گرفتند و به دید و رویایی که خود داشتند و به دانش برترشون می‌نازیدند. اونها به این مباهات می‌کردند که افرادی موفق و کامیابند و اینکه مردم دسته دسته به شنیدن موعظاتشون میان و هیچ کس مزاحمشون نیست و به خاطر اونچه که وعظ می‌کنند به اونها جفا نمی‌رسونند. این گونه معلمین اغلب توصیه نامه‌هایی در وصف سجایای خودشون به همراه داشتند. از نامه‌های پولس روشن هست که ایمانداران قرنتس تحت تأثیر این معلمین قرار گرفته بودند و از اونها حساب می‌بردند. اونها متقاعد شده بودند که رسولان و فرستادگان خدا باید مثل همین بزرگ رسولان باشند و وقتی کار و شهادت پولس رو با این افراد مقایسه می‌کردند اینطور نتیجه می‌گرفتند که لابد پولس رسولی درجه دوم هست و از برکات خدا غافل مونده. شنوندگان عزیز، پولس در پاسخ استدلالی براشون میاره که به عقل هیچ کدوم از ایمانداران قرنتس نمیرسه. او در توجیه حقانیت خدمت و شیوه خودش به صلیب استناد میکنه و در تایید گفته‌های خودش در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 5 به نمونه خداوند عیسی اشاره میکنه. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود. و پولس در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 10 میگه که ما پیوسته قتل عیسی مسیح خداوند رو در جسد خودمون حمل میکنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر بشه. پولس این مفهوم رو در کلوسیان فصل 1 آیه 24 بیشتر بسط میده. اما منظور در اینجا این هست که ما شریک رنج‌های مسیح هستیم، درست همونطور که خداوند عیسی در راه دمشق بر شاول ظاهر شد با این سخن که ای شاول چرا بر من جفا می‌کنی؟ خداوند امروز نیز کماکان خودش رو در رنج‌های قوم سهیم می‌بینه، همونطور که اونها نیز به خاطر یگانگیشون با خداوند عیسی رنج می‌بینند، ما با عیسی مسیح که سر ماست در پیوند هستیم و او نیز با ما که اعضای بدن او هستیم و به علاوه تک تک ما، همونطور که در اول قرنتیان فصل 12 آیه 26 آمده، به یکدیگر مربوط هستیم و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. آمین. عزیزان، عیسی مسیح با ما در رنج ها و زحمت هایی که به خاطر تحقق بخشیدن به نقشه های او در تاریخ متحمل میشیم تحیم و شریک هست. او همونطور که وعده داده هیچگاه ما رو که شاهدان و شهیدان او هستیم ترک نمی کنه و رها نخواهد کرد. حقجیان عزیز، مسیح همواره در کنار ما و ما رنج می کشه. به همین جهت دردهای مسیح در ما زیاد هست. البته منظور از این رنج ها رنج و عذابی که مسیح 2000 سال پیش بر صلیب متحمل شد نیست. اون درد و رنج یک بار برای همیشه کافی بود و هیچگاه لازم نیست تکرار بشه یا چیزی بر اون افزوده بشه. اما عیسی مسیح هنگامی که پیروان او بر طبق رسالت خودشون کاری رو که مسیح بر صلیب انجام داد با دنیا در میون میگذارند، همواره اونها رنج میبینند و مورد جفا واقع میشند و دیگران نیز با دعاهای خودشون در زحمات ما شریک میشند. نکته مهمی که باید در اینجا به اون توجه داشت این هست که پولس رنج‌های خودش رو، رنج‌های دیگر کسانی که در جفا هستند، به رنج‌های عیسی مسیح مرتبط می‌دونه. اون بزرگ رسولان انجیلی رو موعظه می‌کردند که صلیب و جانفشانی و رنج و زحمت در اون جایی نداشت و پولس میگه که ما به چنین انجیلی موعظه نمی‌کنیم. انجیل بزرگ رسولان انجیل دیگه و عیسی دیگر هست.
قلب من دست توست، جانم سر مست توست، گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم تویی درمان من، ای عیسی میدونی عشق تصیرم، تو اگر نباشی بی تو من
جان عزیز. در اواخر آگوست سال 2003 روزنامه نیویورک تایمز از یک فقره دزدی در کلیسای صلیب مقدس در مانهتن نیویورک خبر میده. سرایداران کلیسا صبح روز یک شنبه متوجه شده بودند که دزدان مجسمه 300 کیلوی مسیح واقع در قسمت ورودی کلیسا را از صلیب چوبی اون جدا کرده و به سرقت بردند. اما اونچه که به راستی اسباب تعجب شده بود چگونگی وقوع این دزدی بود. مجسمه مسیح که تقریباً 6 متر درازا داشت به روی سکوی فولادین نصب شده بود و از 4 ناحیه با پیچ و مهره‌های محکم به صلیب متصل بود. دزدها وارد کلیسا شده بودند، پیچ و مهره‌های مجسمه عیسی را باز کرده بودند و اون رو با خودشون برده بودند و اما صلیب رو باقی گذاشته بودند. یکی از سرایداران کلیسا در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز گفت احتمالاً این دزدها با خود گفته بودند که ما به صلیب احتیاجی نداریم و فقط خود عیسی رو می‌بریم. نمی‌دونیم چرا فقط عیسی رو با خودشون بردند. اگر کسی مجسمه صلیب شدن عیسی رو می‌خواد، باید کل صلیب رو برداره. در واقع اون دزدها عیسی رو بدون صلیبش می‌خواستند. ما چطور عزیزان؟ آیا ما نیز عیسی رو بدون صلیب می‌خوایم؟ آیا شاگردی رو می‌خوایم بدون اون که خواهان ایثار و جانفشانی باشه؟ آیا انتظار داریم زندگی ما با خدا پیوسته با آسایش و آرامش همراه باشه؟ آیا فکر می‌کنیم خدا به خاطر خدمتی که در راه او انجام میدیم موظف هست تمام زحمات و موانع رو از پیش پای ما برداره. عزیزان، اگر چنین انتظاراتی داریم، تفکرات ما بیشتر شبیه ایمانداران قرنتوس هست تا پولس. و ما نکته دوم، مردم دنیا و نیز قوم خدا نگرش متفاوتی نسبت به زحمات پولس دارند. پولس در دوم قرنتیان فصل 2 آیات 14 تا 17 بار دیگه به همون تصویر رژه‌های پیروزمندانه رومی‌ها که پیشتر در اول قرنتیان فصل 4 رو مطرح کرده بود باز می‌گرده. اما این بار این تصویر رو قدری متفاوت‌تر به کار می‌بره. پولس میگه: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می‌کند. کلام خداوند رو در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 شنیدید عزیزان. پولس در اینجا ژنرال فاتحی که همون مسیح هست رو به تصویر میکشه که اسرای خودش رو که ما باشیم در برابر جماعت ناظر به نمایش میگذاره. ما که زمانی دشمن خدا بودیم، مغلوب و اسیر او شدیم و هر روزه در برابر دیدگان دنیا به معرض نمایش گذاشته میشیم. پولس نیز جز همین اسیران هست. همونطور که جماعت ناظرین بر شاهدین خدا در این دنیا نگاه میکنه، رابطه‌ای که با ژنرال دارند تعیین کننده نوع نگرششون نسبت به اسیران این رژه هست. رسولان و فرستادگان خدا در نظر کسانی که اونها هم مغلوب مسیح شدند و غلامان اویند، عطر خوشبوی مسیح برای خدا هستند، یعنی رایحه‌ای خوشبو و دلنگیز. اما فرستادگان خدا برای هالک شدگان بوی متعفن مرگ هستند. شنوندگان عزیز، کلیسا در هر جا که به راستی به عنوان خدمتگزار خدا مشغول فعالیت باشه، از سوی دنیا رد میشه و چون جنازه‌ای که بوی تعفن میده، خار و مردود شمرده میشه. مسیحیت اگر بخواد به دعوت خودش مبنی بر شهادت دادن در دنیای متخاصم وفادار باشه، هیچگاه نمیتونه به معنای واقعی کلمه حق جو پسند باشه. حالا این سوال پیش میاد که پس چرا کسانی که محبت قوم خدا رو میبینند و شاهدند که قوم خدا چطور دشمنانشون رو بخشیده، حاضرن دلیرانه برای مسیح بیستند و متحمل جفا و سختی بشن اما ایمانشون رو ترک نکنند، با دیدن این وضع جذب مسیح میشن و به او ایمان میارند؟ این امر البته تنها محض فیض خداست که مردان و زنان رو از طریق روح قدوس خودش به سوی خودش میکشه و باعث میشه که بی ایمانان با دیدن شخصیت مسیح وارانه فرزندان خدا چشمانشون نسبت به حقیقت انجیل باز بشه. عزیزان، این امر به هیچ وجه به خاطر شکوه و جلال خود ایمانداران نیست، بلکه به خاطر کاری هست که در مسیح در زندگی اونها کرده و اونها نمایانگر اون هستند. بهترین و قدرتمندترین دفاعیه مسیحی زندگی امین و وفادارانه قوم خداست که محبت، ایمان و امید رو در میان دنیای متخاصم نمایان میکنه. نکته سوم، رنج‌های پولس ضروری هست تا حیات مسیح نمایان بشه. نکته سوم اشاره داره به دوم قرنتیان فصل 4 آیات 5 تا 15. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 4 آیات 5 و 7 می نویسه که: زیرا به خیشتن موعظه نمی کنم بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خیشتن که غلام شما هستم به خاطر عیسی. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد، نه از جانب ما. آمین. عزیزان، پولس کماکان از تصاویری استفاده می‌کنه که بزرگ رسولان هیچگاه در توصیف خودشون به کار نمی‌برند. او به دقت بر این نکته تاکید می‌کنه که اونچه که پر جلال هست نه حاملان انجیل بلکه خود انجیل هست. ما اعلام می کنیم که عیسی مسیح خداوند هست و ما صرفاً خادمین او هستیم. عیسی خداوند هست و نه ما. رسولان انجیل هیچ فخر و جلالی ندارند و ما در بهترین حالت صرفاً خادمین خدا هستیم و اگر نوری در ما هست از جانب اوست که گفت تا نور از ظلمت درخشید. حق جویان عزیز. پولس میگه که خداوند همواره به این صورت عمل میکنه. اشعیا نبی میگه که وقتی عیسی به عنوان انسان به این دنیا اومد و رنج دید و مرد، هیچ زیبایی و جلالی نداشت که ما رو شیفته خودش بکنه. کلام خدا در اشعیا فصل 53 آیه 2 این گونه میفرماید: زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید، او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. آمین. شنوندگان عزیز، به همین ترتیب رسولان عیسی نیز به خودی خودشون از هیچ زیبایی و جلالی برخوردار نیستند. گنجینه ما پیامی هست که حامل اون هستیم. توای این پیام صرفاً ظرفی خاکی بیش نیستیم. قدرت او در ضعف ما متجلی میشه تا تمامی عزت و جلال به او برسه. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 4 آیات 8 تا 10 این گونه میفرماید: در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم، متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی، پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. آمین. عزیزان، بسیاری از مفسرین می کوشند آیات 8 و 9 رو رقیق بکنند و بگن که منظور پولس این نیست که گرچه که ممکن هست زحمت ببینیم ولی خدا همیشه از او محافظت می کنه و اجازه نمی ده آسیب جدی به او برسه. اما خود پولس به هیچ وجه چنین چیزی نمیگه. پولس میگه جفا و سختی هایی که متحمل میشه نشان دهنده اون هست که او مرگ عیسی رو در خودش حمل میکنه و واژه قتل در آیه 10 به خود فرایند کشته شدن اشاره میکنه و نه صرفاً به وضعیت مرگ. پولس با اندیشیدن به زندگی مسیح، به رنج و زحمات او و طرد شدگی او، وسوسه شدنش در بیابان و دردهایی که مثل او متحمل شده در میابه که روند قتل مسیح در سراسر زندگی اون ادامه داره. صلیب سرنوشتی بود که تمام دیگر رنجها و زحمات مسیح به اون اشاره داشتن. دوستان و همراهان عزیز، نکته سوم به نیمه رسیده و متاسفانه برنامه ما رو به پایان هست. بنابراین از شما دعوت میکنیم برای ادامه این بحث در برنامه آینده هم با ما همراه باشید و آرزو میکنیم مطالبی که در این برنامه ارائه شد برای شما سودمند واقع شده باشه. تا برنامه آینده شما رو به دستان خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.